أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الطريقة الثانية من جهة الإدراك وهي أن للتباع النوعية أنحاء من الوجود والشهود، بعضها حسية وبعضها عقلية. لا شك أن في الوجود شيئا محسوسا كالإنسان مع مادته وعوارضه المحسوسة من الكم والكيف والوضع وغيرها، وهذا هو الإنسان الطبيعي. وأنها هنا شيئا هو كالإنسان منظورا إلى ماهيته من حيث هي، غير مأخوذ معه ما خالته من الوحدة والكفلة وغيرهما من الأعراض، وهذا هو المعروف عند القوم بالكلي الطبيعي. بحث ما درباره اثبات صبر مثالیه بود. در اثبات صبر مثالیه و مثل افلاطونیه یا ارباب انواع، سه طریق را که براهین مشرقیه نامیده شدن به کار گرفته شد. یکی از طریق حرکت بود که دیروز بحث شد و عرض کردیم این برهان فقط ثابت می کند با فرض تمامیت و اینکه فاعلیت و محرک حرکات جوهریه محرک مباشر خدای سبحان نباشد، و ثابت کنیم که از یک وجود عقلانی باشد که محرک مباشره حرکت جوهری باشه. این برهان فقط اثبات میکنه وجود یک موجود عقلانی و مجرد را، اما اینکه آیا این وحدت نوعی هم دارد با افراد به همون معنای رب نوعی که افلاطون گفت، این برهان این مطلب را اثبات نکرد. مگر اینکه کسی بگه که خب برحال همون انسانی که هم می شود بر افراد مادی زید و عمرو بک، بر اون فرد عقلی هم میشه، که خب اینم اثبات میخواد، صرف ادعا کافی نیست. برهان دوم از طریق ادراک است. میگه ما تبایع نوعیه رو میتونیم به سه نحوه عرض کنم درک بکنیم. پس سه نحوه وجود دارن، یعنی چون تبایع نوعیه سه نحوه ادراک دارن و ادراک حکایت از واقع و نفس الان می کند، پس سه نحوه وجود دارن. یعنی مثلا ما فرض کنید طبیعت نوعی انسان رو یه ادراک حسی ازش داریم، یه ادراک خیالی داریم و یک ادراک عقلی. یعنی سه نوع ادراک برای انسان وجود دارد. ادراک هم خب می دانید صبر ادراکی حکایت دارن از محکی خودشون، پس باید یه محکی باشد تا ادراک از محکی حکایت کند. در نتیجه وقتی ادراک حسی باشد معلوم محکی حسی هم هست، ادراک خیالی باشه محکی خیالی هم وجود دارد، ادراک عقلی وجود داشت محکی عقلی هم وجود داره. پس بنابراین اگر ما سه نوع ادراک از انسان داشته باشیم، ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی، مثلا فرض کنید ادراک حسی داریم از انسان، زید و عمرو بکر و یوسفی تصور میکنیم، یه ادراک خیالی هم داریم، یه صورت خیالیه در ذهن ما هست از زید و عمرو بکر، اما دیگه بدون قیافه اونها، اما خب یک به هر حال مقداری، یک حجمی از انسان در ذهن ما تصور میشه، و یک ادراک عقلی از انسان داریم که انسان کلی رو ما تصور میکنیم صرف نظر از قد و قواره و اعراض و عوارض. این سه نوع ادراک حکایت دارن از سه نوع محکی. پس در خارج ما هم وجود مادی محسوس انسان را داریم، هم وجود مثالی انسان و هم وجود عقلی انسان. پس بنابراین یک وجود عقلی کلی در خارج هست به نام انسان عقلی که اون همون رب النوعه.
وجودی بودن این محکی مفهوم رو از طریق
حکایت ادراک اثبات میکنه.
استناد نمیتونم به این که وجود علت باید اقوال محلول باشه؟
نه، ایشون میگه وقتی ما ادراکی از اینا داشتیم، ادراک حکایت داره از محکی. البته ایشون ادراک خیالی رو دیگه تو بحث نیاوردن، شاید به این خاطر باشه که گاهی خود ذهن میتونه صور خیالیه رو بسازه، مثل که شما از طریق ادراک خیالی میتونید مثلا یه صورت اسب بالداری که سر آدم داشته باشه تصور کنید. ادراکات خیالی ساخته ذهن بشر وجود داره، اما دیگه ادراک حسی یا ادراک عقلی رو نمیشه ساخت، حتما باید یک محکی باشه که این ادراک رو از اون طریق ما به دست بیاریم. و طبیعتا اونم یک حقیقت مجردی هست، یک جوهریست که حقیقت مجرد است. حالا این عبارت رو بخونیم. الطریقة الثانية من جهت الادراک، برهان دوم، برهان مشرقیه دوم برای اثبات صور مجرده، صور از کنم ارباب انواع از طریق ادراک است. و هی طریقه این است ان للتباع نوعیه انحان من الوجود و شهود. تباع نوعیه سه نحوه وجود دارن: وجود مادی، مثالی، عقلی. ایشو فقط دو نوعشو گفته، بعضا حسیه و بعضا عقلیه. شما بگید و بعضا مثالیه. چرا؟ برای این که سه صورت حاکی دارن، سه صورت ذهنی حاکی دارن: صورت حسی، صورت خیالی، صورت عقلی. پس معلومه سه نوع محکی هم باید در خارج داشته باشن. ولا شکر، این حالا همین حرف اومده تطبیق میکنه بر انسان. ولا شکر نفل وجوده شیئا محسوسا کل انسان. شکی نیست در عالم وجود یه شیء محسوسی هست مثل انسان. کدام انسان؟ انسانی که مع مادتی و عوارض المحسوسه مثل کم و کیف و وقع و غیرها، این انسان مادی که عوارض محسوسی مثل کم و کیف و وضع و غیر اینها دارد. و هزا و انسان طبیعی، این هم انسان طبیعی، انسان مادیه، زید، ان، برک، خال، تقی، نفی. و انه یعنی ولا شک انه، ولا شک انه ها هنا شیئن، شکی هم نیست در هنا، یعنی در خارج یک شیء دیگری هم هست و هو کل انسان، مانند انسان. هر انسان بلا جنی، هر موجود مانند انسانی که منظورن الى ماهیتی من حیثیه، مانند انسانی که در حالی که فقط نظر میکنه به ماهیت من حیثیه. یعنی چی فقط نظر میکنه به ماهیت من حیثیه؟ یعنی غیر مأخوذ معه ما خالته من الوحدت والکفه و غیره ما من الاعراض. این غیر مأخوذ بیان من حیثیه است، یعنی عقض نشده است با اون عرض کنم انسان اون چیزی که همراه انسان باشد، مثل وحدت، مثل قید وحدت در انسان عقلی هست، یا کسرت در انسان خارجی کسرت هست، یا اعراض دیگر. یعنی انسانی که فقط به ماهیت من حیث هیهی نظر دارد، نه قید وحدت درش لحاظ شده که بشه انسان عقلی، نه قید کسرت درش لحاظ شده که بشه انسان مادی طبیعی خارجی. و هازا هو المعروف عند القوم بالکلی الطبیعی، این همون چیزی است که نزد قوم معروف است به کلی طبیعی. کلی طبیعی در واقع ماهیت لا به شرطه، نه وحده. بله، اینجا کلی طبیعی مخصوص شده. خب بله، ولی درسته یوجد وجود افرادی، ولی قبل از اینکه مثلا یوجد به وجود افرادی، آیا خودش قابل فرض هست یا نیست؟ قابل فرضه. کلی طبیعی قابل فرض هست. مثلا شما الان کلی طبیعی فرض کنید شمس داری که یه فردی شن نداره، انخا دارید که هیچ فردی هم نداره، قید نه قید وحدت درش اتحاد، یعنی کلی طبیعی به ما هو هو، نه قید وحدت درش شرط، قید کسرت لا به شرط. بله بله، خب این همینم که ماهیت من ایسا یه یه نه لا به شرط، به شرط شی نیست. و قد علمت انه غیر موجود به ذات اندن، همون چیزی که بهش میگیم ماهیت، که از نظر ما این وجود به ذاتی نداره، چون اصالت نداره، بلکه وجودش بالعرض است. یعنی وجود اصالت دارد و ماهیت وجودش بالعرض است، تحقش بالعرضه. پس بنابراین ما یه وقت میگیم انسان، منظور همین انسان مادی خارجی زید و عمرو بکره، یه وقت مقصود اون ماهیت انسانه که کلی طبیعیه، که یوجد به وجود افرادی اما بالعرض، خودش به ذات وجود ندارد و لا به شرط است و من حیث و هیهی است. اینم دوتا. و همچنین و انه، یعنی لا شک انه ها هنا شیئن معقولن هو کل انسان کلی، در خارج یه شیء معقولی هم داریم که این نه انسان مادی همراه با عوارض محسوسه هست و نه انسان من حیث هو هو هست، بلکه انسان کلیست که عقلیست که یشترک و فیل کثیرون، افراد کثیری در اون اشتراک دارن. و یحمل علی الاعداد، یعنی علی الافراد، هم می شود بر افراد به هو هو، حملش هو هو هست، حمل مباتاتی، حمل اشتقاقی نیست، یعنی احتیاجی به اشتقاق نداره. مثلا شما وقتی میگید الانسان و عدلان، این نیاز به اشتقاقی داره، یعنی بعد بگید الانسان و زو عدلن، درسته؟ ولی وقتی میگه الانسان و عادلان، این هم حمل هو هو هست، در منطق خوندید حمل مباتاتی و حمل اشتقاقی. این انسان کلی، انسان عقلی بر زید و عمرو بکر هم می شود، ولی به نحوه هو هو ولا محاله یکون مجردن عن الخصوصیات المادیه، به ناچار چنین انسان کلی باید مجرد از خصوصیات مادی باشد، یعنی دیگه نباید خصوصیت مادی کم و کیف و وضع و غیر ذلک رو داشته باشه.
همون ادراک عقلیش، اون قسم دوم ادراک
خیالیش بود. نه، قسم دوم خیالی نیست. ایشون از که مثلا بحث صورت خیالی رو نیاورده. هر دو تا عقلی هن، اما یکیش به نحو کلی طبیعی که به نحو کلی عقلی. لکونی متساو نسب الی الجمیع، میفرماید این انسان کلی نسبتش به تمام افراد علی‌السویه است، مع اختلاف مقادیرها و اوضاعها و اشکالها، با اینکه افراد و مصادیق و جمیع مقادیرشون، اوضاعشون، اشکالشون مختلف است، اما نسبت کلی، انسان کلی به این افراد مختلف المقادیر، مختلف الاوضاع، مختلف الاشکال متساوی است، معتونی متشخصن، حتی با این که این انسان عقلی خودش متشخصه، یعنی انسان کلی، کلی عقلی شخصه، یعنی با وجود شخصیتی که دارد، تشخصی که دارد، با وجود این که فردیتی دارد، اما قابل حمل بر کثیرین هست و نسبتش به جمیع برابر است. متشخصن، معکونی متشخصن، به تشخصن عقلیه، این نقطه بی خود آمد اینجا، معکونی متشخصن، به تشخصن عقلیه، با اینکه انسان کلی تشخص دارد، به تشخص عقلی شخصیت داره، اما نسبتش به همه افراد برابر است. فإن التشخص العقلی یجوز ان یجامع التشخصات حسیه، یعنی تشخص عقلی جایز است، امکان دارد که جمع بشود با تشخصات حسی، یعنی هر فرد عقلانی در ذاتش محیط و شامل همه افراد حسی هست، به تعبیر دیگر همه کمالات افراد مادی در اون وجود عقلی جمعن، چون بعد میگیم اون نقش علیت داره دیگه، ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شاید هستی بخش، حتما باید خودش این کمالات داشته باشه که به افراد بده. فذلک الوجود المفارقی للانسان، خب حالا این وجود مفارقی مثلا برای انسان، این یعنی این انسان کلی عقلی، چون گفت شکی نیست که یک انسان مادی داریم، یه انسانی داریم که انسان ماهوی است که کلی طبیعیه، یه انسان عقلی داریم. این انسان عقلی وجودش کجاست؟ این که وجود داره آیا فقط وجودش در نفس، در ذهنه، یا در خارج هم وجود داره؟ انما الکلام، که کسی بگه بله قبول داریم ما انسان عقلی رو، جاش در عقله، مثل مشایان وجود خارجی نداره، انتزاعیه. میفرماید نمیشه این حرف رو زد، برای اینکه اگر این حرف رو بزنید لازمش اینه که این انسان عقلی بشود صورت ذهنی. وقتی صورت ذهنی شد میشه کیف، عرض دیگه کیفه، در حالی که این یه امر، این حقیقت، یه حقیقت جوهری است، باید جوهر باشد، اصل حقیقت جوهره. و اگر بخواد این کیف باشد، صورت ذهنی باشد، لازمش اینه که جوهر بشه عرض، و این محاله. بعد یه انقلت داره، بعد میگیم میفرماید فذلک الوجود المفارقی للانسان، این وجود عقلی انسان، این انسان کلی عقلی، اما ان یکون فی نفس، یا در نفس، در ذهن، یعنی فقط صورت ذهنی ادراکی انتزاعی، او فی الخارجی، یا نه ما به ازای خارجی داره. فان کان فی نفس، اگر در نفس و در ذهن باشد، یلزم، چه لازم میاد؟ یلزم کون العرضه جوهرن، لازمش این است که عرض، یعنی صورت ذهنی، از کنم این انسان کلی که صورت ذهنی است، فن نفس است، این بشود جوهر، و این محاله. سیما ما هو اصل و حقیقت ثابته، چرا حالا این بشه جوهر؟ برای این که فرض اینه که این صورت عقلی، این انسان عقلی، این مدبر افرادشه. وقتی مدبر افراد شد، خب باید جوهر باشه، اگر مدبره باید جوهر باشه، و اگر صورت ذهنی باشد این انسان کلی، باید عرض باشه. خب این صورت انسان کلی عقلی اگر در ذهن باشد میشه عرض، میشه کیف. اگر این بخواد مدبر مصادیق و افرادش باشه میشه جوهر، لازمش اینه که عرض بشه جوهر، این محاله. سیما ما هو اصل و حقیقت ثابت المستمره، مخصوصا که اصلا این کلی عقلی، هو این کلی عقلی اصل و حقیقت ثابت، اصل حقیقتش از ثابت المستمره است، هو اصل و حقیقته ثابت المستمره، اصل حقیقت این کلی عقلی، انسان کلی، ثابت و مستمر است، یعنی مستمر الوجوده، یعنی ازلی ابدیه. فانها اولا بالجوهریه من المادیات الحسیه، پس به طریق اولا بعد این جوهر باشد نسبت به مادیات حسیه. وقتی انسانهای مادی که همراه عوارض محسوس هستند مادیان حسیان، به طریق اولا باید این انسان کلی و انسان عقلی که حقیقتی است که ثابت است و مستمر است، باید جوهر باشد. خب اینجا ممکنه بگه آقا ما یه حرفی تو کتابای مشایخ خونده ایم که این گره رو حل میکنه، یعنی میتونه یه چیزی هم عرض باشه هم جوهر باشه، اشکال نداره، دو تا حیثیت داره. چطور؟ میگیم آقا شما مگر نمیگید این انسان کلی جوهر است؟ ما هم قبولیم جوهر است، اما به چه معنی جوهر است؟ به این معنی که اذا وجدت فی الخارج به وجود مادیین جوهرون، چون دیگه لافی موضوعه، اما تا زمانی که در ذهن است کیفون عرضون. اذا میشه گفت که انسان عقلی جایگاهش در ذهن است و کیف است و عرض است، و در این حال همین صورت ذهنی جوهرون. چرا؟ چون همین اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوعه. تعریف جوهر این بود دیگه، جوهر این بود که اذا وجدت فی الخارج ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. وقتی در خارج یافت شد نیاز به موضوع ندارد این جوهره. خب حالا صورت عقلی انسان، یعنی انسان کلی، انسان عقلی، آیا که الان در ذهنه، اگر در خارج وجود پیدا کرد لافی موضوع میشه یا نه؟ میشه. پس جوهران، پس میشه گفت این انسان کلی جوهران. میگه آقا این که در ذهنه، هرچه در ذهنه کیفه و هرچه کیفه عرضه. میگیم بله، همین صورت ذهنی در ذهن که کلی هست، عقلی هست، ادراک عقلیه، این از آن جهت که در ذهن است، صورتون ذهنیتون، کیفون نفسانیه و عرضون. اما از آن جهت که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی لا فی موضوع جوهرون، پس از یه حیث عرضون، از یه حیث جوهرون، اشکالی نداره. اما از این ثابت نمی کنید که حتما این صورت عقلی در خارج وجود عقلی داشته باشه. نه، در خارج وجودات مادی داره فقط، ولی ثابت نکردید حتما در خارج این صورت عقلی یه فرد عقلی در خارج داره که اون فرد عقلی مدبر افرادش هست. ملا صدا اینو نمیپذیره، میگه نه این حرف ما قبلا باطل کردیم، اون چه در نفس تحقق داره کیف نفسانی، اما این کیف نفسانی زمینه رو آماده میکنه تا نفس بتونه اون عالم عقل رو مشاهده کنه و بفهمه یک فرد عقلی وجود دارد که مدبر افرادش هست. اون صورت نفسانی عقلی رو ما جوهر نمیگیم ها، نه اون کیفه، ولی نفس آماده میکنه. وقتی شما ادراکات عقلی، مثلا انسان صورت عقلی انسان رو درک کردی، صورت عقلی فرس رو درک کردی، صورت عقلی شجر رو درک کردی، صورت عقلی حجر رو درک کردید، نفس رشد میکنه با این ادراکات عقلی ها. نفس رشد میکنه، استعدادش فعلیت میزه تا بتونه اون عالم عقل را ولو از دور مشاهده کنه. وقت میفهمه یه فرد عقلی هم وجود داره که فرد عقلی انسان است، رب و نوع انسان است، مدبر انسان است. یه فرد عقلی فرس هست که عقلی هست، رب و نوع فرس هست، مدبر فرس هست و هاکز و سایر انواع. من اجازه عبارت رو بخونم. و اما المذکور فی کتب القوم، اما اون چه ذکر شده در کتب قوم، یعنی اشعریان، که شفا و غیر شفا، که چه گفتن فی کون کلیات الجواهر جواهران، گفتن کلیات جواهر جواهر است. کلیات جواهر جواهر است یعنی چی؟ من ان معناها، معناها، معنای این عبارت که کلیات جواهر جواهر است، معناش این است انها اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی موضوع. یعنی جواهر گرچه در ذهن اگر باشن عرضن، اما اذا وجدت فی الخارج وقتی در خارج یافت بشن کانت لا فی موضوع، موضوع نمیخواد. یعنی انسانی که الان در ذهن شماست کیفه، عرضه، ولی همین انسان وقتی در خارج یافت شد به وجود زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی، این نیاز به موضوع ندارد و میشه جوهر. و قولهم، و قول اینا که گفتن به انهو، یعنی مشاعین گفتن به انهو لا منافات بین ان یکون صورت الجوهر فی الذهن مفتقرتن الى موضوعن و بین کونه ها فی الخارج لا فی موضوع. اینا گفتن آقا منافاتی ندارد بین این که یه صورت جوهری داشته باشی که در ذهن باشد، احتیاج به موضوع داشته باشد، کیف باشد، عرض باشد، و بین این که همین صورت جوهر در خارج وقتی یافت شد لا فی موضوع باشد، یعنی جوهر باشد. یعنی از آن جهت که این صورت در ذهن است کیف است و عرض، از آن جهت که در خارج وقتی یافت می شود جوهر است و لافی موضوع، اشکال نداره. میفرماید اما المذکور فی کتب القوم فقط مر بطلانه، فقط مر بطلانه، بطلان این المذکور ثابت شد، گذشت. قبلا گفتیم باطله این دیدگاه مشاهیم. چرا؟ برای اینکه و زهرد ان ما فی النفس من کل شیء لیس الا کیفیت نفسانیه. میفهمم ظاهر شد که آنچه در نفس است از هر چیزی، مثلا شما صورت ذهنی فرس، صورت ذهنی بقر، صورت ذهنی حجر، شجر، هر چیزی که تصور کنید، این فقط کیف نفسانی است. یعنی یه نحوه وجودی دارد که اون وجودش وجود عرضی است، وجود کیف نفسانی است، اصلا جوهر نیست. اما تعد النفس لمشاهدت عقلیه، ولی یه کیفیت نفسانی است که نفس رو آماده می سازد، آماده می کند تا حقیقت عقلی را مشاهده کند. وهیه، این کیفیت نفسانی، حکایتان ان حقیقت کلیه، این کیف نفسانی حکایت می کند از حقیقت کلیش، از مصداق کلیش. این کلی دیگه کلیه سعی مقصوده، این کلی کلی سعیه، یعنی سو کیفیت نفسانی کلی ذهنی داره، کلی عقلی، ولی حکایت میکنه از یک امر عقلی که حقیقت کلی، یعنی کلی سعی دارد، که مدبر است، که رب النوع است. باز اینجا همون اشکال تکرار میشه، این که ثابت کردی که یک وجود عقلی در عالم خارج است، وجود عقلی در خارج ثابت کردیم، اما اتحاد نوعی با افرادش دارد، اینو ثابت نکردیم. افلاطون اینو میگه، افلاطون میگه انسان رب و نو با انسان مادی اتحاد نوعی دارن، تنها انسان رب و نو عقلیه کلیه سعی نیست، اتحاد نوعی هم با انسان مادی یعنی زید و عمرو بکر داره. کجا؟ بله. حالا نه اشکال نداره به اعتبار مضاف الیه که حقیقت هست، اشکال نداره از ثابت المستمر باشه، اونا میشه گره. بله، ما هو اصل و حقیقت ثابت المستمر فانا اولا بالجوهریه، مخصوصا اون چیزی که اصل حقیقت ثابت و مستمر است، این اولاست بالجوهری از مادیات حسیه. این هم اشکال نداره. بعدا
برانشون خیلی برانوازه نشد که اگر در یعنی به حد اولویت اونوردن خارجیش کردن یا بران مطبیعی در خودش دادن.
خوش کنم خدمتون. در واقع با اعتبار این نکته که ما از طریق ادراک عقلی آماده میشیم برای اینکه اون وجود عقلی رو درک بکنیم، یعنی این ادراک عقلی حکایت میکنه از اون واقعیت خارجی که وجود مجرد عقلی است، نمیتونه حاکی باشه ولی محکی نباشه. در واقع یه برهان تزایف اینجا هست، یعنی از حکایتگری صورت عقلی ما کشف میکنیم یه محکی خارجی باید در وجود داشته باشد به نام وجود عقلی انسان.
مثلا میتونه بگه که این ما به تدریج از طیف مشترکی که در خارج جزئی مادی هست
اینو به دست آوردیم. خب باشه، اشکال نداره، ولی سوال این است که آیا این امر حاکی که حکایت می کند آیا یک محکی عقلی دارد یا ندارد؟ اگر نداشت این حاکی بدون محکی می مونه، بارکالله، اما محکی عقلی نداره. یعنی به عبارت دیگر ما یک انسان، یک ادراک حسی از انسان داریم، خب بله حکایت می کنه از اون، یک ادراک انسان ماهوی داریم، اونم حکایتی دارد، اما یه انسان عقلی رو ما درک میکنیم. انسان عقلی باید مصداق عقلی داشته باشه و اون مصداق عقلی اولاش به جوهریت تا مصادیق حسیش. بله دقیقا از قضا حرف مشا و اشراق اینجا اختلافش روشن میشه. مشا میگه ما از افراد مادی یه صورت عقلی انتظار کردیم و دیگه غیر از این مصادیق خارجی مصداق دیگه ای نداره. اشراقیون میگن چرا مصداق دیگری داره؟ حتما باید مصداق عقلی و مصداق کلی داشته باشه. اگر نداشته باشه معناش این است که ادراک عقلی و انسان کلی از آن جهت که کلی است مصداق نداشته باشه.
و اگر یه مصداق کلی خارجی نداشته باشیم وجودات خارجی به
کافی
نیست. تباین وجود به تباین وجودی میرسن و از وجودات متباین وجه جامعه عقلی نمیشه.
مثلا حالا بیام یه بیانه. ولی ایشون یه عبارت رو این بیان چیز نکرده.
میدونی این بیان
ناقص نیست؟ نه چرا؟ حالا یه بیانه، یه بیان دیگر این است که خب این اینا میشن مصادیق مادی او. اما این ادراک عقلی مصداق عقلیش کجاست؟ اگر مصداق عقلی نداشت یعنی ادراک عقلی فاقد مصداق عقلیه.
خب بدون این بیان
نه لازم بله، چون از باب تزایف ادراک حکایت، حکایت ذاتن حکایت از محکی داره.
ذاتن حکایت از وجه جامعه
بینید؟ نه حالا ما که اصلا نه ما ببینید اون قطعا وجه جامعه مصادیق و افرادش هست، ولی از من اینه که اصلا صرف نظر از اون نکته که حالا تا به مرحله برسیم، شما یه افراد مادی در خارج دارید درست، یه ادراک عقلی هم دارید از انسان. اگر بگید فقط مصادیقش اینه یعنی این ادراک عقلی از اون جد که عقلیش مصداق عقلی نداره. حالا مصداق عقلی جامعه همه اینا هست، ولی قبل از این که بگیم مصداق این مصداق جامعه همه اینا هست، برحال محکی این هست یا نه محکی این صورت عقلی؟ آیا میشه صورت عقلی داشته باشیم که فاقد محکی باشه؟ نداره. میگید خب این محکی هایی که در خارجن چی؟ میگیم اینا محکی های محسوس هن، محکی عقلی ندارن، فاقد محکی عقلی و ما محکی عقلی نیاز داریم. چطور ممکن یه حاکی باشه و محکی عقلی نداشته باشه؟ و اون محکی عقلی باید اولا بالجوهریت باشه. از طریقت و سالفه، طریقه سوم از جهت آثار مصالح هست که در اجسام وجود داره. بگه ما یه آثاری میبینیم در اجسام وجود داره، این آثار حتما باید آثار صبر ارز کنم مصالیه و صبر عقلیه باشن، حتما باید صبر عقلیه فاعلیت رو ایجاد فاعلیت داشته باشن در این آثار. میفرماید توضیح مطلب این است که ما تبایع جسمانیه داریم، صبر نوعیه، صبر طبیعیه، مثل فرض کنید عناصر، معادن، نباتات، حیوانات، اینا صبر نوعیه دارن، صورت نوعیه عنصریه، صورت نوعیه معدنیه، صورت نوعیه نباتیه، صورت نوعیه حیوانیه، انسان هم که جز حیوان. اینا آثاری دارن که مختص به خودشون هست، یعنی مثلا صورت صور نوعیه عنصریه آثاری دارن، صور نوعیه معدنی آثاری دارن، صور نوعیه نباتی آثاری دارن، صور نوعیه جسمانیه چه حیوانی هم آثاری دارن. بعد می فرماید که خب این آثار رو کی به وجود آورده؟ فاعلیت و علیت این آثار چیه؟ اگر بگید که خود تبایع جسمانی این آثار رو به وجود آوردن، این تبایع جسمانیه یعنی طبیعت جسمانیه عنصریه، صورت نوعیه عنصریه، صورت نوعیه معدنیه، صورت نوعیه نباتیه، صورت نوعیه حیوانیه، این آثار رو به وجود آوردن. خب توجه دارید این صور نوعیه عنصریه معدنیه نباتیه حیوانیه با مشارکت ماده میتونه کاری انجام بده، یعنی اولا باید یه ماده داشته باشه، ثانیا یه وضع و محاذاتی با ماده داشته باشه، بعد وقت صورت نوعیه و تبایه کاری انجام بدن. خب اگر بخواد حالا بخواد یه کاری در ماده انجام بده، یه اثری در ماده ایجاد بکند، دیگه بدون نمیتونه که مشارکت ماده رو داشته باشه، بدون مشارکت ماده باید اثر در ماده ایجاد بکنه، و اگر بدون مشارکت ماده در ماده اثر ایجاد بکنه لازمش اینه که صورت نوعی بدون ماده تأثیر گذاشته، یعنی فاعلیت صورت نوعی بدون ماده است و بی‌نیاز از ماده است. وقتی فاعلیتش بی‌نیاز از ماده بود، پس وجودش هم باید بی‌نیاز از ماده باشه. به طریق اولا وقتی فاعلیتش بی‌نیاز از ماده شد، وجود صور نوعی هم باید بی‌نیاز از ماده باشد به طریق اولا، و وقت نتیجهش این میشه که صور نوعی فاقد ماده هستن. این خلفه، چون فرض اینه که صور نوعی بدون ماده اصلا وجود ندارن، صورت نوعی همیشه همراه با ماده است. پس بنابراین فاعلیت این آثار نباید صور نوعی و تبایع نوعی باشن. ممکنه کسی بگه نفوس اینها فاعلیت دارن، فاعلیت آثار طبیعی نفوسشون هست. حتی عناصر معادن که نفوس ندارن، نباتات هم طبق نظر مشاهین نفوس ندارن، هم طبق نظر اکران متعالیه چرا نباتات و حیوانات نفوس دارن. لذا این توجیه دیگه برای عناصر معادن نیست، برای نباتات و حیواناتی است که واجد نفوسن. نفوس نباتات، نفوس حیوانات فاعلیت دارن در آثار تبایع جسمانیه. می فهمن نفوس هم که حالشون حال صور طبیعی است، فرق نمی کنن. یعنی همونطوری که صور طبیعی محتاج ماده بودن، نفوس هم در کارهایی که میخواد انجام بدن نیاز به ماده دارن، به هر حال تعلق به ماده دارن، ولو ذاتن محتاج ماده نیستن، ولی در فاعلیتشون محتاج ماده هستن. پس نتیجه میگیرن که این آثاری که گفتیم، آثار عناصر، آثار معادن، عناصر اربعیه، آب و هوا و آتش و خاک طبیعت قدیم میگفتن، آثار عناصر، عناصر اربعه، آثار معادن، آثار از کنم نباتات، آثار حیوانات، بعد بگیم فاعلیتشون یک حقیقتی است که مقوم صورت طبیعی است، یعنی یک موجود مجردی است که از او تعبیر می‌کنیم به رب النوع. اینم برهان سوم. آره دیگه، عناصر ترکیب میشه، معدن تولید میشه. میفهمم از طریقه الثالثه من جهت آثارها فی الاجسام، از طریق آثار بصول، آثار صور عقلیه که در اجسام هست. و ذالک این است که ان للتبایع الجسمانیه، یعنی صور نوعی و صور طبیعیه، این من بیان تبایع جسمانی است. تبایع جسمانی مثل چی؟ عناصر اربعه، معادن، نباتات، حیوانات. ان للتبایع الجسمانیه آثارا مختصتا فی اجسامها، برای تبایع جسمانی آثاری است که مختص اختصاص دارد در اجسام این تبایع جسمانیه، یعنی آثار مخصوص تبایع جسمانی است و مواد تبایع جسمانی است. آثاری است که مخصوص مواد تبایع جسمانی است. یه آثاری دارید مخصوص عناصرن، یه آثاری دارید مخصوص معادنن، یه آثاری مخصوص نباتاتن، یه آثاری دارید مخصوص حیواناتن، که بعد مثال هم میزنیم برای این آثار. ولیست، حالا از اینجا میگه فاعلیت این آثار کیه؟ ولیست هی مستقلتن فی ایجاد تلک الآثار، این تبایع جسمانیهی که بالا گفتیم اینا فاعلیت استقلالی و فاعلت حقیقی در ایجاد این آثار نیستن. چرا؟ چرا نمیتونن این تبایع جسمانی این آثار رو مستقلا ایجاد کنن؟ لأنها حیث یکون و وجودها مادیتن، برای اینکه این تبایع جسمانی وجودشون وجود مادیست، حال در مادن، یکون و فعلها به مشارکت الماده، کارهایی هم که این تبایع جسمانی انجام میدن، فعلی که انجام میدن، فعلشون هم به مشارکت ماده است، یعنی به کمک ماده یک کاری انجام میدن، صورت و ماده با هم دیگه اثری ازشون صادر میشه. به ما یخصا من الوز، این من بیان ماست، یعنی به جا ما میتونید وز رو بیارید، جمله عبارتش روشن میشه. به ما یخصا من الوز، یعنی به وز ان یخصا، یعنی صورت نوعیه به مشارکت ماده کار رو انجام میدهد، اما به وسیله یا به این صورت یه وضعیتی داشته باشد، محاذاتی داشته باشد که مختص اون ماده است. یعنی ماده باید یه وضعی داشته باشه، وضع مخصوص به خودش داشته باشه، نسبت به صورت که صورت با مشارکت ماده با وضع خاصی کار رو انجام بده، نه با هر ماده ها. مثلا شما فرض بکنید اگر این صورت نوعی انسان میخواد تحقق پیدا کنه، این ماده وضع و محاذات و یه ویژگی داشته، مثلا فرض کنید با بذر گندم نمیشه صورت نوعی مثلا بیاد یه کاری رو انجام بده، صورت نوعی انسان. نه، صورت نوعی انسان با مشارکت ماده انسان که وضع و محاذات خاصی داره میتونن یه کاری انجام بدن. فلا فعل لها، پس فعلی برای تبایع نوعی نیست، الا فیما یکون لمادتی، مگر در اون چیزی که در مادهش باشد. چی؟ وضع آن به نسبت الی، این که باشد برای ماده تبایع یک وضع و محاذاتی نسبت به اون چیز. فیما ضمیر الی به ما برمیگرده، یعنی زمانی تبایع میتونن کاری انجام بدن که در همراه با ماده شون باشن و یه وضع و محاذاتی هم با ماده خود داشته باشن تا بتونن به مشارکت ماده کاری رو انجام بدن. ولی صرف این که ماده ای داره کافی نیست، حتما یه وضع محاذات خاصی باید داشته. مثلا فرض کنید الان صورت نوعی من با مشارکت ماده من میتونه این جسم رو برداره، خب یه وضع محاذاتی باید به تعبیر این ماده داشته باشد نسبت به اون شیء خارجی، و خود نفس با ماده نسبتی باید داشته باشد تا بتونه من کاری انجام بده. این صورت نوعیه با مثلا ماده گندم، با هیولای مثلا حیوان نمیتونه این کار انجام بده، با ماده انسانی میتونه این کار انجام بده با اون وضع محاذاتی که با شیء خارجی داره. فلا فعل لها، یعنی فعلی برای تبایع نیست، الا فیما، مگر در اون چیزی که باشد برای ماده تبایع وضعی محاذاتی نسبت به اون چیز. و اذا کانت کذالک، یعنی وقتی که تأثیر صورت نوعیه و تبایع نوعیه با مشارکت ماده باشند با وضع و محاذات خاصی، فلا فعل لها فی مواده ها، پس دیگه برای تبایع فعلی در مواد تبایع انجام نمیگیره، یعنی تبایع نمیتوانن خودشون در ماده اثر بذارن، چون همیشه طبیعت هر کاری انجام میده با مشارکت ماده انجام میده. حالا بیاد خودش تنهایی یه کاری در ماده انجام بده، این محاله. و الا اگر تبایع بدون مشارکت ماده بخوان در ماده، چون با مشارکت ماده در ماده که نمیتونه کاری انجام بده، این معنا نداره. تبایع با مشارکت ماده در ماده که نمیتونه کاری انجام بده، یعنی چی با مشارکت ماده در ماده؟ آره، اگر بگید نه بدون مشارکت ماده کار انجام بده، لازمش اینه که تبایع نوعیه محتاج ماده نیستن، در حالی که ثابت کردیم تبایع نوعیه محتاج ماده هن. بس اگر بخواد ببینید الان چند تا فرضه، یکی اینکه تبایع نوعیه بخوان با مشارکت ماده در وضع و محاذات خاصی یه کاری بیرون از ماده انجام بدن، این میشه. یه وقت این است که این میشه، امکان داره و تحقق هم داره. یه وقت نه، این صورت نوعیه بدون مشارکت ماده بخواد کاری در خارج انجام بده، نمیتونه. این فرض دوم. فرض سوم، صورت نوعیه بدون مشارکت ماده در خود ماده بخواد کاری انجام بده، اینم نمیتونه، برای اینکه بدون مشارکت ماده هیچ کاری از عهده تبایع نوعیه بر نمیاد. و اگر بخواد بدون مشارکت ماده در ماده کاری انجام بده، لازمش اینه تبایع نوعیه محتاج ماده نباشن. فلا فعل لها فی مواده، از فعلی برای تبایع نوعیه در موادشون نیست، یعنی تبایع نوعیه در مواد خودشون نمیتونن کاری انجام بدن. و الا اگر تبایع در ماده خودشون بخوان کاری انجام بدن، لکان لها فعلان بذاتا، باید برای تبایع نوعیه یه فعلی یه کاری باشد بذاتا، یعنی ذاتا یه کاری انجام بدن دون مشارکت ماده، بدون مشارکت ماده. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که تبایع نوعیه بی نیاز از ماده هستن. فکانت تبای نوعی مستقنیت القوام عن الماده، بعد بی نیاز باشد قوامشون، یعنی قوام وجودیشون از ماده، یعنی تبای نوعی بشون مجرد. درسته؟ وقتی بی نیاز از ماده شون میشه مجرد، در حالی که مادی هم لعنت. خود چرا؟ آره چه اشکالی داره که بگیم تبای نوعیه وجودن و قوامن محتاج مادن، اما فاعلیتن محتاج ماده نیستن. بگه نمیشه، برای اینکه اگر شیئی به لحاظ فاعلیت بی نیاز از ماده بود، به طریق اولا از نظر وجودی بی نیاز از ماده است. لأن فاعلیت شی یتقوم به وجودی، چون فاعلیت هر چیزی تقوم به وجودش دارد. فاذا استغنا وجود وجود فاعلیتی عن الماده، وقتی که وجود فاعلیت شیء از ماده بی نیاز شد، لکان وجود اون شیء احرا بالاستغناء عنها، به طریق اولا باید از ماده بی نیاز باشد و سزاوار است که از ماده بی نیاز باشد. اگر پس شیئی در فاعلیت بی نیاز از ماده شد، در وجودش هم باید بی نیاز از ماده باشد. در فاعلیت اگر بی نیاز از، بله ممکنه در فاعلیت نیازمنده به ماده باشد و در وجود نیاز از ماده نداشته باشد، اما در فاعلیت اگر بی نیاز از ماده شد، حتما در وجود بی نیاز از ماده است. مثل فرض که عقول، عقول در فاعلیتشون نیاز به ماده ندارن، عقول مجرده، پس در وجودشون هم بی نیاز از ماده هستن. اگر شما میگید تبای نوعیه در فاعلیتشون بی نیاز از ماده هستن، پس باید در وجودشون هم بی نیاز از ماده باشن، یعنی تبای نوعیه مادیه بشون مجرد. هازا خلفان. پس بنابراین تا اینجا ثابت شد که تبای نوعیه آثاری دارن، اولا خودشون فاعلیت برای آثار خودشون ندارن. خب حالا چه اشکال داره نفوسشون فاعلیت داشته باشن؟ و نفوس و حالها حال سایر صور طبیعی فی فاعلیت را، نفوس هم حالشون حال سایر صور طبیعی است در فاعلیتشون. یعنی همونطوری که صور طبیعیه و تبایی نوعیه در فاعلیت محتاج ماده بودن، نفوس هم در فاعلیت محتاج ماده هم، ولو صور طبیعی در وجودشون و قوامشون محتاج ماده بودن، ولی نفوس در وجود قوامش محتاج ماده نیستن، ولی در فاعلیت محتاج ماده. نفس تا زمانی که نفس است، اگر میخواد کاری انجام بده، نیاز به ماده داره. مثلا وقتی میخواد این شیء نفس بلند کنه، باید یه دستی باشه، دست مادی باشه تا این شیء بلند کنه. ولی نفس وقتی از بدن جدا میشه زنده است، ولی هیچ کاری ازش بر نمیاد. چرا؟ چون ابزار مادی در اختیارش نیست. خب پس فاعلیت این آثار نه تبایع نوعی شدن نه نفوسشون. پس فاعلیت از آن کیست؟ فجمیع، این جمیع مبتداست. 1, 2, 3, 4, 5, 6 بعدش انماهی من فاعل مقبل من خبرش هست. فجمیع تلکل آثار الظاهره، تمام این آثاری که ظاهرن، در چی ظاهرن؟ آشکارن؟ ان هازل اجسام العنصریه، در اجسام عنصریه، در اجسام معدنیه، در اجسام نباتیه، در اجسام حیوانیه، از این اجسام ظاهرن فی موادها، در موادشون ظاهر است. یعنی مواد این اجسام عنصریه و معدنی نباتی حیوانیه یه آثاری دارن. آثارشون چیه؟ من الحرارت و البرودت و الرطوبت و الیبوست. خب این آثاری مثل حرارت، برودت، رطوبت، یبوست در کدام دست از این اجسام چهارگانه است؟ فل عناصر اربعه. چون عناصر چهار تا بود دیگه، آب و خاک و هوا و آتش، هر کدوم از اینا یه اثر داشتن. مثلا آتش اثرش حرارت بود، آب اثرش رطوبت بود، نمیدونم هوا اثرش برودت بود، خاک اثرش یبوست بود. اینا آثاری است در عناصر اربعه. و صفات الجواهر المعدنیه، اما آثار جواهر معدنی چی هن؟ مثل لون، رنگ، صفا، صافی بودن، طعوم، طعم، روائح و غیره، اینا اوصافی هن در معادن، آثاری هن در معادن. خب افاعیل نبات چی هن؟ کارهایی که نبات انجام میده، آثار نبات چیه؟ میگه جذب، جذب غذا، امساک، نگه داشتن غذا، هضم غذا، دفع غذا که مازادش رو دفع میکنه، تصویر، صورتگری اون غذا رو که میگیره صورتگری میکنه، بعد شکل بهش میده، بعد تخلیق مرزبندیش میکنه، بعد انما رشدش میده، تولیدش میکنه. اینا در نباتاته که بعد مثلا میوهی تولید میشه. و افاید حیوانات چی؟ مثل حس و حرکت ارادیه که در حیواناته. میگه این آثاری که در عناصر هست، در معادن هست، در نباتات هست، در حیوانات هست، اینا آثار تبای نوعیه، یعنی فاعلیه دیگه، تبای نوعیه نبود، نفوذ هم نبود، پس فاعلیتشون چیه؟ انما هی من فاعلن، یعنی صادر من فاعلن، اینا صادر میشن از فاعلی که مقوم صورت طبیعیه، فاعلی که قوام بخش صورت طبیعی است. در چی فی وجودا، یعنی در وجود صور طبیعی قوام بخشن، یعنی وجود صورت طبیعی رو خلق میکنن، ایجاد کننده صورت طبیعی هستن، کما فی فاعلیت ها، یعنی همونطوری که عقل، وجود عقلی، موجود مجرد تام، همونطوری که موجود مجرد تام وجود صور طبیعی رو ایجاد میکنن و قوام بخش وجودی صور طبیعی هستن، قوام بخش فاعلیت صور طبیعی هم هستن. یعنی صور طبیعی اگر میگه این آثار رو تولید میکنن، به خاطر فاعلیت وجود مجرده. میگه پس چرا این آثار رو نسبت میدیم به طبایع و نفوس؟ میگه این نسبتی که میدیم به خاطر این است که عقل که میخواد آثار رو بده، یه مخصص قابلی میخواد، اینا مخصص قابلی هن، ولی عقل نسبتش به این که بیاد مثلا فرض کنید به این شی حرارت بده، مثلا به آتش حرارت بده، یا بیاد مثلا به انسان حرارت بده، یا بیاد مثلا فرض بکنید هضم غذا رو در هوا ایجاد کنه، چرا هضم غذا رو در بذر نبات ایجاد کرد و حرارت رو در آتش؟ چون این قابلیتی نیاز داره، یعنی عقل وجود مجرد در فاعلیتش بین آثار الاستواز مخصص قابلی نیازه، و در واقع چون این آثار مخصص قابلی دارن، ما این آثار رو به مخصصهای قابلی هم نسبت میدیم، بگیم اینا آثار نباتند، اینا آثار معادنند، اینا آثار حیوانند، اینا آثار انسانند، ولی در واقع مؤثر این آثار همون موجودات عقلی مجرد است. میفهمم معذالک، یعنی با این که این آثار فاعلشون وجود مجرد عقلی است، یون سبا حاضر آثار الا خصوصیات حاضر تبایع و نفوذ، این آثار رو به خصوصیات این تبایع و نفوذ نسبت میدیم، میگیم اینا آثار عناصرن، آثار معادنن، آثار نباتاتن، آثار حیواناتن. چرا؟ از لابد فی حصول کل فعل ان فاعل عقلی فی قابل جسمانی من مخصصم، ناچار از در حصول هر فعلی از هر فاعل عقلی، یعنی هر فاعل عقلی که بخواد هر فعلی رو صادر بکنه، در چی صادر بکنه؟ در قابل جسمانی صادر بکنه، ناچار است از مخصصی که مخصص میشه همون قابل جسمانی با ویژگی خاصی که داره. چرا؟ لتساوی نسبت المفارق الى جمیع جزئیات تلک الآثار، بنا اینکه موجود مفارق عقلی، فاعل عقلی نسبتش به تمام آثار مادی الاستواز، یعنی فاعل عقلی مجرد میتونه اثر حرارت رو به آتش بده، میتونه به بذر گندم بده، میتونه اثر هضم غذا رو، امساک غذا رو، جذب غذا رو به مثلا فرض کنید ماده حیوانی بده، میتونه به آب هم بده، ولی ایشون اومده به این داده به اون نداده. چرا؟ چون مخصص قابلی وجود داره و لازم هم هست. و صلی الله علی محمد.